اصطلاح اسم اینورتد پاپیلوما، پاپیلوما معکوس، که این البته بیشتر توی سنین بالا هست. یه ریسکی که این داره برخلاف پولیپ، چون پولیپ نه بدخیم است و نه پتانسیل بدخیمی داره، پولیپ تبدیل به سرطان نمیشه، خودش هم نیست، ولی اینورتد پاپیلوما اگه درمان نشه یه درصدش تبدیل به سرطان میشه. و فرقی که باز داره، اونا یه طرفه هستن، بیشتر در سنین بالا هستن و توموره. که البته اینا رو ما هم از تشخیصی با معاینه بالینی، اندوسکوپی تشخیصی و در نهایت با سی تی اسکن میتونیم تشخیص بدیم. گاهی اوقات حتی انحراف بینی شدید، مثلا یا حالت برجستگی یا اصطلاحاً اسپور در کف بینی، وقتی از بیرون نگاه میکنن برجستگی، فکر میکنن فرض کنین پولیپ، حتی فرد میاد میگه من رفتم گفتن پولیپ داریم، باز نگاه میکنیم معاینه میکنیم میگیم پولیپ نیست. یه سری تومورای دیگه هم هست توی بینی، حالا تومورای بدخیم هم ما داریم، فرض کنید هم یا کارسینوم، سارکوم و خیلی تومورای بدخیم، میزانشون زیاد نیست ولی به هر حال ما داریم، یا تومور غدد بزاقی.
بله.
تو بینی این تومورای مختلف هست، درصدشون زیاد نیست ولی به هر حال تشخیص افتراقشون خیلی مهمه، چون فرض کنید کسی که پولیپ آنتروکوانال داره با این که بدخیم نیست، ولی درمان جراحیش باید یه درمان مخصوصا ریشهش باید به طور وسیع برداشته بشه، چون این به امکان عودش زیاده. یا در مورد اینورتد پاپیلوما اگه یه عمل نشه پتانسیل بدخیمی داره، بنابراین باید عمل بشه و با بردر کافی، با آشه کافی برداشته بشه. پس ما وقتی برخورد میکنیم با این بس، باید بحث خود تشخیصی یا خود درمانی کنار بذاریم. الهام ما به پزشک میگیم گرفتگی بینی، سردرد، آبریزش، مشکلاتی که داریم، و بعد اجازه بدیم پزشک معاینه بکنه و اگه لازم شد هم اندوسکوپی هم سی تی اسکن و تشخیص رو بده، چون بعضی از این موارد خیلی راحت توی معاینه و تصویر برداری قابل تشخیص هستن.
یه موقعی هم اصلا فکر میکنیم آلرژی دیگه اصلا مراجعه نمی کنیم دیگه، میگیم آلرژی دیگه گرفتگی بینی دارم و اینا، ما همیشه اینو دارم دیگه، یه جورایی میپذیرمش دیگه، اصلا مراجعه نمی کنم ببینم که اصلا این چی جوریه، معاینه بشه به چه صورتیه.
این متاسفانه این موردی است که من تقریبا چند ماه پیش مواجه شدم، یه خانم محسنی
بله
که یه سری مشکلات داشت گرفتگی بینی و اینا، جدی نمیگرفت، حتی رفته بود متاسفانه پیش این چیزای سنتی بهش انبرنسا داده بودن دود بکنه از این برنامه. حالا بعد این مریض رو ما بردیم اتاق عمل و اندوسکوپی کردیم، وقتی داشتیم معاینه میکردیم دیدیم مثل لجن تو بینیه در میاد، هرچی تمیز میکنیم داریم بازم هست.
بله.
و برداشت هرچی خالی کردیم تمیز کردیم دادیم پاتولوژی، و بعد متاسفانه جواب پاتولوژی اومد ملانوم بدخیم، یعنی بدترین نوع تومور سرطانی.
بله.
و این به خاطر خوددرمانی. بعد رفتیم گفتیم چرا قدیم بینی شما چرا سیارنگه، چیکار کردید؟ گفت رفتیم بهمو گفتن این انبرنسار دود بکنید.
بله.
یه پارچه بندازه رو سرش به همینجوری بخور بده تا خوب بشه.
من باعث شده بود دیرترم بیام،
اصلا دیرتر شده و واقعا حالا ما تا اونجا که میتونستیم کمک کردیم، تخلیه کردیم، ولی جواب این نوع توموری که اومد بدترین، یکی از بدترین نوع تومورای سرطان هاست که بله. به این راحتی قابل درمان نیست. من منظورم این خود درمانی کردن، عدم توجه به توصیه پزشک، حتما با وقت وقتی ما این امکانات داریم، خوشبختانه توی کشور ما سطح پزشکیش نسبت به کشورهای دیگه از بعضی جنبه‌ها خیلی بالاتره، حتی جایی مثل امریکا و اروپا که ادعای به اصطلاح علم روز دارن، در کار علمی ما با افتخار میگیم که کشور ما در این زمینه پیشتاز است، خیلی زمینای جراحی به خصوص جراحی زیبایی، جراحی چشم، خیلی موارد است که حرف اول ما تو دنیا میزنیم، از همه جا دنیا هم مراجع کننده داریم، امریکا، اروپا و جای مختلف، هر کشور عربی که جای خود دارن که به درمان به این کشور مراجع میکنند، که من حالا اگر فرصت شد آخرش این مداری توصیه دارم که چه کار کنیم ما از این حالت استفاده کنیم. شما نگاه کنید ترکیه از نظر پزشکی خیلی پایین تر از ماست، ولی میزان مراجع توریست درمانی که اونجا میره قابل مقایسه با ما نیست، در صورتی که هم لول کار پزشکای ایرانی بالاتره، دست جراحشون بهتره، منتها ما متاسفانه نه اطلاع رسانی کامل داریم و نه امکانات که بتونیم جذب توریست داشته باشیم.
در سال اخیر بهتر شده،
الان بهتر شده، خوشبختانه وزارتخونه توجه کرده، ما جلساتی داشتیم صحبت شده. ببینید این اگر دقت کنیم با توجه به سطح بالای علمی مهارت‌های جراحی که تو مملکت ما هست، این میتونه یه صنعت ارزآوری خیلی خوب باشه و من درخواست مسئولین بود که این نقطه را بیشتر توجه کنم.
حتما همینطور خواهد بود. خیلی متشکرم آقای دکتر رزبا که زوایای مختلفی رو در زمینه بهداشت درمان استفاده کردن هموطنان ما از این فرصت ها و همچنین بیمارانی که حالا مربوط به خارج از کشور هستن مراجعه بکنن و از این خدماتی که به ارزنده هست بهره مند بشن. ممنونم از شما، از همراهی شما دوستان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. 3102 سامان پیامکی و 2265 2876 شماره تلفن رو فراموش نکنید. در ادامه برنامه با بخشی که سرکار خانم مرجان قندی آماده کردن همراه میشیم.
دماغ در بین کودکان و بزرگسالان شایع است و به علل مختلفی ایجاد می شود. دکتر پدرام برقعی، متخصص گوش گلو بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
دلایل خونریزی بینی خب متنوع، عملا می دونیم که شایع ترین محل خونریزی بینی در قدام و جلوی تیغه وسطی بینی هست، تیغه‌ای که دوتا سوراخ بینی رو از هم جدا می کنه. این مخاطش بسیار مخاط پرخونیه و در همین جلو و ابتدای سوراخ بینی منطقه‌ای هست که این منطقه خیلی حساس به جریان هوایی که ما داریم تنفس میکنیم، چون در اون ناحیه بیشترین شدت جریان هوای تنفسی رو داریم. تنگترین جایی هم هست که در حقیقت تنفس و هوا داره ازش عبور میکنه، به همین خاطر خشکی مخاط در اونجا خیلی زیاده. این منطقه وقتی که دچار خونریزی بینی میشه، علتش معمولا این هست که مویرگ های سطحی این منطقه باز میشن، پاره میشن و این خونریزی شروع میکنه بیاد. در مقابلش ما یه خونریزی هم داریم، خونریزی خلفی بینی یا از رگهای عقبی بینی منشأ میگیره. رگهای اصلی که خون رو به بینی میارن از عقب بینی میان و اگه یکی از این رگها باز بشه، اونجور خونریزی میتونه بسیار خطرناک و مهلک باشه، به خاطر اینکه به این راحتی با روشهای معمولی که ما به طور عادی توی در حقیقت جامعه مرسوم، این خونریزی های خلفی بند نمیاد و حتما مداخلات درمانی توسط در حقیقت افراد خبره و کسانی که به این خونریزی های خلفی وارد هستن، روش های آندوسکوپی یا تامپون های خاص بینی، تامپون خلفی رو نیاز داره تا بتونیم خونریزی بینی رو کنترل بکنیم.
اگرچه نگه داشتن سر به سمت بالا در هنگام خون دماغ در بین عموم مردم مرسوم است، اما به دلیل ورود خون به حلق و گاهی نای می تواند بسیار خطرناک باشد.
متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. در برنامه امروز داریم در مورد پولیپ بینی صحبت میکنیم. میزبان جناب دکتر ابراهیم رزپا هستیم، متخصص و جراح گوش و حلق و بینی، فلوشیپ جراحی سر و گردن و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر رزپا، خیلی موضوع مختلفی صحبت شد، فکر میکنم اگر موافق باشید یه بخشی رو در مورد درمان پولیپ بینی بفرمایید، سوال پیامکی و تلفنی دوستان عزیز رو پاسخ بدید.
حتما. من یکی از علاوه الان که فراموش کردم بگم، مثلا تو بچه‌ها کسایی که پولیپ دارن، خورخور.
بله.
خورخور به آپنه، هم تو بچه هم تو بزرگ ها، تو بچه ها بیشتر است ممکنه با این الان من مراجع کنم. درمان پولیپ بینی میشه دو دسته تقریبا، یعنی سه دسته در واقع. یکی درمان پیشگیری است،
بله.
پیشگیری رو ما هم معمولا به کسی که زمینی آلرژی داره میگیم، یکی مواد آلرژن، مواد محرک رو باید اعتراض کنه. یکی شمیه که شما اشاره فرمودید، دود.
بله.
دود از هر نوش، دود خوب نیست، تشدید میکنه مواد.
سیگار، قلیون، هر
یکی بس مواد غذایی است که مواد نگهدار، غذایی که مواد نگهدارنده استفاده میکنن، مثل فست فود، سس، سوسیس، کالباس، این موادی که به هر حال و همراهش مواد نگهدارنده، اون مواد نگهدارنده است که معمولا آلرژیزا هستن.
آخه اینو بعضیا میگن که حالا دود ممکنه مستقیم بره تو بینی ما، ولی حالا فست فود ما داریم میخوریم، این چه ربطی داره دیگه به بینی؟
حالا این حکایت اون قضیه است که یه نفر بهش گفتن که تو مگه نمیدونی که شب نباید فلان غذا رو بخوری، بریم معدت خوب نیست. گفت معده از کجا میدونه که شبه؟ من میخورم. معده نمیدونه که شب. حالا داستان اینه، این مواد نگهدارنده به خصوص مثلا افسودنی های غیر مجاز، مثلا نیترات، نیتریت، اینا رو بعد میزنن به گوشت، به همین فست فود، اینا همشون مضر، محرک
بدن میچرخه.
بله، اینا خب وارد بدن میشه، میره وارد جریان خون میشه، سیستم ایمنی رو تحریک میکنه.
بله.
کلا ما مثلا به بچه ها میگیم، بچه هایی که به خصوص آلرژی، آتشخال نخورید.
بله.
هم سول پوپکو
هله
هوده، اصطلاح بهتری گفتید، هله هوده. یا یه چیز مثلا نوشابه، از این نوشابه مثل سمه کسی که آلرژی داره، یا فرض کنید چای پررنگ، مخصوصا چای مونده.
بله.
اینا چیزاییست که اینا رو باید کسی که آلرژی داره اگه مراحل اول اینا رو بتونه رعایت بکنه. غذاهای محرک، چیزای سرخ کردنی. حالا تو غذاها بعضیا فرض کنید به بعضی از غذاها حساسیت دارن، بعضیا ندارن. یکی مثلا موز حساسیت داره، یکی بادنجون، یکی گوجه فرنگی. به افرادم واکنشاشون فرق میکنه. پس ما درجه اول میگیم پیشگیری بهتر از درمان. بعد میگیم فاز بعدی، حالا تشخیص داده شد، این مرحله است که دیگه مخاط متورم پولی. پس مرحله بعدی هم باز مرحله درمان طبی است. اینجوری نیست که هر کی پولی بگیره باید حتما جراحی بشه. درمان طبی استفاده از سری از آنتی‌هیستامینیکاست که آنتی‌هیستامینیک هم به اصطلاح تقسیم بندی دارن. یه سری آنتی‌هیستامینیک که از نسل قدیمش بود، فرض کن روزی سه بار باید میخوردن، بعد شد روزی دو بار، الان شد روزی یه بار با توجه به تغییراتی که داده شده. و انواع دی است به اصطلاح میگن آنتی سامینیک، دی رو میگن آنتی لوکوتریان. این چیزی که فرض کنید هست، مثلا فرض کنید مونتولکاست از گروه آنتی لوکوتریانه.
بله.
فکسوفنادین آنتی سامینیک، گاهی اوقات این دوتا رو حتی با هم میشه داد، چون راه در اثرشون
خیلی داروهای جدید اومده.
بله، داروهای جدید اومده که
عوارضشون هم کمتره.
بله، بعضیا فرض کنید مثل سیتریزین یا لتیزن، این نسبت به بقیه بیشتر خواب آوره.
بله.
ولی اون آنتی لوکوتریان فرض کنید مثل مونتولکاس، اینا کمتر گیجی خواب آورن.
دست شما برای اینکه برای بیماران مختلف داروهای مختلف بدید بازه.
بله، یه نکته دیگه مهمه، افراد واکنششون نسبت به دارو فرق میکنه. شما ممکنه 10 تا آنتی استامینیک 9 تاشو به یه نفر بدید، هیچ کدوم تغییر اون دقامی تأثیر بذاره. ولی گاهی اوقات از اون 9 تا همون اولیشو که به یه نفر دیگه بدید تأثیر بکنه. یعنی افراد مختلف واکنششون به گیرندگیشون فرق میکنه. پس این رسیم مرحله بعدی، رسیم آنتی استامینیک. بعد الان چیزی که ما بیشتر استفاده میکنیم درمان موضعی است، استفاده از کورتیکوستروید، کورتون موضعی، که دیگه اونم الان ماشاءالله انواع و اقسام اسپری انواع و اقسام داره، که خب بکلومتازون هست، مومتازون هست، ما اسمای جنریک رو میگم، اینا اسمای تجارتشون خیلی متنوع. یه نکته که در رابطه با اسپری ها باید خدمتتون میگم، اسپری های کورتون، که اینا را نباید خیلی طولانی مدت استفاده کرد. اگر اسپری کورتون رو بیشتر از 10 روز ما استفاده کنیم، باعث خشکی مخاط میشه و از عوارضش خونریزی بینیه. بنابراین اگر ما میخوایم اسپری در طولانی مدت استفاده کنیم، یه هفته که استفاده کردیم 3-4 روز قطع میکنیم، باز استفاده میکنیم. اگر به تناوب استفاده کنیم، مثلا فرض کنیم یه هفته در میون، یک سال هم استفاده کنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس این درمان موضعی بیشتر، یعنی خط اول بعد از آنتی استامینیکا میایم رسید به کورتون. البته تو بعضیا که آلرژی خیلی شدیده و گاهن امرو با آسمز خوراکی کورتون هم استفاده میشه یا تزریقیش.
درسته.
که دارویی که معمولا استفاده میشه پردنیزولونه، تو بعضی ها حتی مجبوریم با دوز بالا اینو بدیم که بتونیم کنترل بکنیم. تزریقی هم هست که هم کورتون کوتاه سر هست هم تورانی سر، مثل فرض کنین متامستازون ال آ یا متیل پردنیزولون که بعضا ممکنه استفاده بشه، اونا هم باید محدودیت داره. بله. یعنی استفاده طولانی مدت از کورتون خوراکی یا تزریقی، بس پوکی استخوان، بس خونریزی معده، و اونا هم باید با احتیاط مصرف بشه.
درست.
این دو تا مرحله است که به اصطلاح مرحله سوم دارویی است که آنتی سامینیک موضعی و خوراکی و تزریقی خیلی از موارد جواب میده به درمان. بله. یعنی شما میبینید مریض، ما حتی دیدیم که مریض معاینه کردیم اصلا پولیپ مثل دونای انگور از تو بینی بیرون زده، درمان دارویی که شروع میکنیم یه هفته در روز دیگه بیاد نگاه مثلا پولی بی در کار نیست. یعنی بعضی به جواب به درمانم خیلی فرق میکنه. یعنی بعضی ها همون درمان کامل خوب میشن، ولی این به معنی خوب شدن کامل نیست، چون آلرژی چیزی نیست که خوب بشه. وقتی که این مرحله بله وقتی این مرحله رد شد، باید بره سراغ این قسمت که اون پریزای خاص رو انجام بده. یکی از چیزایی که من اشاره کردم آلودگی هوا.
هلی.
روزایی که ما آلودگی هوا داریم، کسانی که زمینه آلرژی هست دارن مطلقا نباید بیان بیرون. روزایی که گرد و خاک، مثلا بعضی از فصول فصل بهار که گرده گیاهان هست، و کسانی که زمینه آلرژی دارن وقتی میان بیرون مشکلشون تشدید میشه. بنابراین یه سری رعایت رو باید بکنن. بعد سر این قضیه که درمان میشه، حالا من این نکته بعدیشو بگم. یکی از کاره که برای آلرژی میشه کرد، این کاره که ما میکنیم درمان علامتیه. یه درمانی این که بتونن بررسی بکنن به چی آلرژی داره فرد. اگر بتونن با کیتای مختلف که هست، البته یه اشتباه رایج هست که گاهی اوقات بره که بدونن کی آلرژی به چی داره، کیتایی که از خارج از کشور اومده استفاده میشه و طبیعتاً اطلاعات صحیح نمیده. ما باید از کیتای استفاده کنیم، از موادی که تو خود کشور ماست.
بله.
که بتونیم حساسیت سنجی کنیم. اگر بتونیم بدونیم، یعنی پیدا کنیم به چی حساسیت دارن، اون موقع بحث حساسیت زدایی یا دسنسیتیزیشن یا همون اصطلاح یا اصطلاح واکسن.
بله.
مطرح میشه که این کنترل میکنه. یعنی واکسن اگر واقعا تشخیص آلرژی درست داده بشه، ایمونوتراپی بشه یا واکسن انجام بشه، این درمان خوبه.
بسیار.
بعد میریم سراغ فاز بعدی که اگه خواستید فاز جراحی رو خدمتون بعدا توضیح میدم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر اسباب. دوستان عزیز با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. 3102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن.
سلام، من خانمی هستم 70 سال. من خیلی آلرژی دارم، یعنی از زمانهای خیلی جوانیم آلرژی داشتم. پولیپ هم دارم و این پولیپ هم نمیخوام عمل بشه. چه کار باید بکنم با این پولیپ؟
خیلی متشکرم. آیدی تو خواهش میکنم.
خب ببین، کسی که پولیپ داره، من خدمتتون گفتم همه پولیپ ها اول نمیخواد، اول بیاد بررسی بشه، درمان طبی انجام بشه، شاید با درمان طبی کنترل بشه.
این همه درمانه زیاد هم درمانه
است. خب ببین، گاهی اوقات ببخشید، درمان ها مسیر درمان اشتباه است.
بله.
خدمتتون گفتم بعضی آنتی سامینیکا که میدن ممکنه 10 تاشو به این نفر نسازه، یعنی جواب نده با یکی دیگه. بنابراین باید سعی کنن پزشک مرتب عوض نکنن، توی خط درمان باشن.
خیلی متشکرم.
ببخشید، یه توصیه ایشون داره، میتونن به کلینیکای آلرژی هم
مراجعه
کنن، ببینن به چی آلرژی داره، شاید اونا بتونن کنن.
ولی درمان ارجح پولیپ بینی با توجه به توضیحات شما اینه که یه درمان دارویی داره.
بله، در مرحله اول.
بسیار ممنونم. پیام تلفنی بعدی رو میشنویم.
سلام، چون سینوزیت حساس داره، سینوزیت داره در واقع، وقتی که مثلا با پیشونیش میخوره یا سرما میخوره معمولا ترشحاتش زیاد میشه، اینا بعد سرفه زیاد میکنه، میخوادم صحبت کنه یا سرفهش میگیره. بهش گفتم ممکنه مال رفلکس هم باشه، میخواستم از آقای بهش سوال کنم این درمانش چیه، باید چه کار کنم؟ متشکر میشم.
بفهمید.
خب یکی از چیزای اشاره خوبی این خانم کردن، یکی از چیزایی که معمولا از نظر دور میمونه و مشکل آرپلینر همین رفلکسه، یعنی موارد زیادی ترشح پشت حلق پی ان دی اصطلاحا و سرفه علتش ریفلکسه که این از چشم دور میمونه، یعنی ما میریم درمان دیگه رو میکنیم، درمان اصلی رو انجام نمیدیم. یکی دیگه هم که دقت کنن اینی که کسی باد به صورتش میخوره سردرد میگیره، یعنی سینوزیت نیست. خیلی ها ما دارن مراجعه میکنن میگن ما سینوزیت داریم، چجوری باد به صورتو بعد بررسی میکنیم اسکن میکنیم سینوس پاک، این علامت آلرژی، یعنی که از علائم شاخص آلرژی این است که در مقابل تغییرات هوا و باد این مشکلاتی ایجاد میشه، باید بررسی بشن و هم از نظر معاینه بالینی و این مل لازم شد اسکن که ببینیم بعد به تشخیص برسیم.
و ریفلاکس هم اگر لازم.
بله ریفلاکس ساعت ها نرمونه.
بسیار خیلی متشکرم. پیام تلفنی بعدی رو بشنویم.
دیگه 60 سالمه، پولی به بینی وحشتناک دارم، طوری که واقعا نفسم تنگ میشه. حتما با قطره بینی استفاده کنم، اونم تو هر حفره بینیم چند قطره باید بریزم؟ چیکار واقعا عمل دارم؟ چیکار دارم؟ بله عملم سرپاییه یا بستری شدن دارم؟ 60 سالمه.
متشکرم آقای دکتر خیش.
اینم نکته خوبی گفتن، من فراموش کرده بودم بگم. استفاده از قطره‌های بینی، مخصوصا قطره نفازولین، قطره فینیلفین، یکی از کارهای بسیار مخربی که انجام میشه. البته به مدت کوتاه مدت ما میدیم دو روز سه روز، حالا مخصوصا اونایی که عمل میکنن شاید بیشتر، ولی اگه قطره بینی به مدت زیاد استفاده بشه به مدام،
بله،
دو تا اشکال داره. یکی این که ریباند ایجاد میکنه، یعنی فرد وابسته میشه به قطره بینی، تا میریزه تو بینی، بینی بازه نمیریزه، یعنی بعضی اصلا تو جیبشون راست میخوان یه دو کلمه بزن اول دو تا قطره میزن، قطره میزن تو بینیشون، ولی اون عارضه مهمی که قطره بینی ایجاد میکنه مخاط بینی از بین میبره، یعنی مجک های تنفسی از بین میبره، مخاط تغییر ماهیت میدن و بعد از یه مدتی اصلا قابل اصلاح نیست. بنابراین قویاً توصیه میشه که قطره بینی کم معدود در مورد این دوست عزیز ما خب بررسی بشه، اگه واقعا پولیپ به اون مرحله که تغییرات غیر قابل برگشت رو باید
تغییر لازمه جراحی بشه. بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر اسپا، به انتهای برنامه رسیدیم. بسیار بابت حضورتون متشکرم. از همراهی شما دوستان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. فکر می‌کنم از صحبت‌های دکتر اسپا یه نکته کلیدی که باید بگیم اینه که زود مراجعه کنیم. اگه علائم می‌بینیم پشت گوش نندازیم، جدی بگیریم و حتما مراجعه کنیم. در سیر درمانیمون بسیار می‌تونه کمک کننده باشه. ممنونم و خدا نگهدار.
خدا
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید که منطقه ویژه اقتصادی بیرجند یکی از بزرگترین فرصت‌های اقتصادی برای استان خراسان جنوبی به شمار می آید؟
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و ظرفیت‌های فراوانی که دارد، می‌تواند به عنوان یک مرکز مهم در حال توسعه در شرق ایران شناخته شود.
جالب اینجاست که این منطقه می‌تواند به عنوان پسکرانه بنادر مهمی مثل بندرعباس و چابهار عمل کند و نقش حیاتی در تسهیل مبادلات تجاری و انتقال کالاها به کشورهای مختلف ایفا کند.
این منطقه علاوه بر موقعیت جغرافیایی مناسب، با برخورداری از امکانات ویژه و فضای کافی برای توسعه، می تواند به یکی از قطب‌های تجاری و اقتصادی کشور تبدیل شود.
در نهایت منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نه تنها می تواند به توسعه اقتصادی و تجاری استان خراسان جنوبی کمک کند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش سرمایه‌گذاری به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی منطقه و کشور کمک خواهد کرد. رویداد ملی ایران جان، این بار از شرق ایران، خراسان جنوبی،
خاستگاه خورشید فروزان بر آسمان ایران.
چون از تیغ خاوران خورشید تابان پرزند، از خاک مشکامیز ما گلهای خندان سرزند.
اقلیم یاقوت و طلای سرخ، زرشک و عناب و زعفران،
قنچه های زعفرانی را ببین، از خراسان جنوبی گل بچین، پیدا تار خوشنوا فریاد کن، از خراسان جنوبی یاد کن.
خاوران ایران،
آرامش ایران جان، با همدلی تشیع و تسنن در جوار مرزبانان.
سروها در مرز میهن دیده بانی میکنند، در کویر و کوه و دریا مرزبانی میکنند.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران،
میزبان شما هستیم از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی، 17 تا 23 آبان ماه 1404.
اینجا رادیو سلامت.
چشای تو هنوزم آخرین قرار من با بارونه، نباشی من تموم ساعتای زندگیم زمستونه، صدای تو یه سمفونی تو خاطرات هر خیابونه، جز عکسای دوتاییمون من و تو یادمون چی میمون، به خاطرت میرم، تو عشقی تنها تو، واسم تموم دنیا تو، نمیگیره کسی جو تنها میشم بی تو، گذشتن از تو ساده نیست، واسم هیچ احساسی مثل تو فوق‌العاده نیست. دستاتو میگیرم، میدونی بی تو میمیرم، فقط به خاطرت میرم، تو عشقی تنها تو، واسم تموم دنیا تو، نمیگیره کسی جو تو.
رادیو سلامت.